ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. سلام، عصر بخیر، خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در این 45 دقیقه برنامه زنده من فهیمه خضری‌دری در کنار شما خواهم بود. امروز شنبه روز اول هفته است در ایران، شنبه 21 دی ماه 11 ژانویه از تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید در این برنامه زنده میتونید خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشنوید. تهیه کننده این برنامه زنده بهروز کارونی است. کارگردانی فنی برنامه رو در اتاق فرمان سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم آرش حسنی خواهید شنید. دعوت میکنم که در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با آرش حسنی.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل آویو درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آریل شارون، ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل در 8 سال گذشته در اغما بود. خبر درگذشت آقای شارون را رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرد. آقای شارون در سال 2006 میلادی و در پی دو سکته مغزی شدید به حالت اغما رفت و تا زمان مرگش در اغما بود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید از کاترین اشتون برای سفر به ایران دعوت شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هفته آینده همزمان با یکدیگر سفرهایی به کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشند. به گفته آقای عراقچی، فعلا برنامه‌ای برای ملاقات آقای ظریف و خانم اشتون در جریان این سفرها وجود ندارد. 26 زندانی سیاسی عقیدتی در بند 350 زندان اوین با نوشتن نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نسبت به وضعیت جسمی زندانیان بیمار و تأخیر و تعلل در رسیدگی به درمان این زندانیان هشدار دادند. در متن این نامه که روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، تاکید شده است که تعلل و تأخیر در روند درمان زندانیان بیمار ضمن وخیم‌تر کردن وضعیت جسمی آنها باعث جفای مضاعف در حق خانواده‌هایشان محسوب می‌شود. در نامه این زندانیان سیاسی به دخالت‌های به نوشته آنها غیرقانونی قاضی ابوالقاسم صلواتی اشاره شده که به گفته آنها مانع از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان شده است. قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران است که در سالهای اخیر بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی را محاکمه کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، همراه با تعدادی از اعضای دولت خود روز سه‌شنبه هفته جاری با مسافرت به استان خوزستان، نخستین سفر استانی دولت 11 را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین سفر رسمی رئیس جمهوری در قالب سفرهای استانی 3 روزه خواهد بود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش، قرار است وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حسن روحانی را در این سفر همراهی کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای 4 تا 5 سال آینده اورانیوم 20% غنی شده دارد و نیازی به غنی‌سازی 20% ندارد. به گفته علی اکبر صالحی، اگر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% صورت بگیرد، در جهت منافع ملی ایران است. آقای صالحی که با شبکه تلویزیونی جامع جمع ایران سخن میگفت، یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را ایراد طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژهای ایران عنوان کرد. فهمید؟
سپاسگزارم. آخرین خبرها بود از ایران و جهان با آرش حسنی. جزئیات آخرین اخبار رو در radiofarda.com وبسایت ما هم میتونید پیگیر باشید. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خواهید شنید. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، پس از 8 سال کما درگذشت. به این موضوع در گفتگوهای زنده خبری و گزارشهایی که همکارانم تهیه کردند خواهیم پرداخت. وزارت اقتصاد و دارایی در ایران از همه مؤسسات و نهادهای دولتی خواسته ظرف 1 هفته گزارشی درباره تخلفات مالی ارائه دهند.
وقتی حقوق ملتی در همه عرصه‌ها نقض میشه، نمیشه دلخوش کرد مبارزه با فساد تنها در بعد اقتصادی.
آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و پنجره به علاوه یک با خبرهای مثبت از هر دو سو به پایان رسید. نگاهی می‌کنیم به آنچه که در ژنو گذشت و نگاهی می‌کنیم به آخرین اظهارات رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران. رویکردهای تازه این سازمان چیست؟
مسئله انتقادها، مسئله ارومیه، مسئله آلودگی هوا در تهران و اهواز مال امروز و دیروز نیست.
این مجله محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. با ما باشید و تا پایان بمانید. در خبرها هم شنیدید که آریل شارون، ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. خلاصه‌ای در همین زمینه در گزارش همکارم الهه روان شد.
آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل، روز شنبه 21 دی ماه پس از آنکه 8 سال را در حالت کما گذرانده بود، در سن 85 سالگی درگذشت. حال آقای شارون در روزهای اخیر وخیم گزارش شده بود. روزنامه جروزالم پست ضمن انتشار این خبر در وبسایت خود میگوید که دفتر نخست وزیری اسرائیل مراسمی رسمی برای تدفین آریل شارون ترتیب خواهد داد که قرار است بسیاری از رهبران جهان در آن شرکت کنند. فعالیت سیاسی آریل شارون در ژانویه سال 2006 میلادی و به صورتی ناگهانی به پایان رسید که او در مدت یک ماه دو بار سکته کرد و پس از سکته دوم در حالت اغمایی فرو رفت که 8 سال به طول انجامید. دو روز پیش از مرگ آقای شارون، بیمارستان شیبا در مرکز اسرائیل از وخامت جدی حال او خبر داده بود. رسانه های اسرائیل در همان زمان گزارش دادند که دو پسر آقای شارون و سایر بستگان این خانواده در کنار تخت او در بیمارستان شیبا حضور یافتند، چرا که احتمال می‌دادند لحظه مرگ او بسیار نزدیک باشد. فرزندان آریل شارون موافقت کرده بودند که دستگاه‌های متصل به او را جدا کنند، دستگاه‌هایی که تا روز شنبه او را زنده نگاه داشته بودند. آریل شارون به دلیل نقشی که در تاریخ اسرائیل داشته برای مردم این کشور اهمیت زیادی دارد، اما فرماندهی او در عملیات مختلف نظامی که به مرگ فلسطینی ها و اعراب بسیاری در جنگ ها و سایر عملیات نظامی میان اسرائیل و کشورهای عربی انجامید، سبب ایجاد تنفری شدید از او در میان اعراب و بخشی از مسلمانان جهان شد. این نفرت به ویژه به دلیل نقش شارون در حمله نظامی اسرائیل به لبنان در اوائل دهه 80 میلادی 30 سال پیش است که به وقوع کشتار در دو دهکده صبرا و شتیلا به دست فالانژهای مسیحی لبنان انجامید. با وجود این، سیاست‌ها و نگرش شارون در قبال عرب و فلسطینی‌ها در آخرین سال‌های زندگیش دستخوش تغییراتی غیر منتظره شد. شارون که در سال 2003 میلادی، 11 سال پیش، دوباره به نخست وزیری رسیده بود، پس از عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه در تابستان 2005، 9 سال پیش، به خاطر مخالفت‌های شدید راستگرایان حزب لیکود، همراه با بخش بزرگی از همفکران سیاسیش از این حزب قدیمی خود جدا شد. تصمیم شارون به برچیدن همه یهودی نشین‌ها در نوار غزه و بیرون بردن آخرین سربازان اسرائیل از این منطقه بود که سرانجام به 38 سال تسلط اسرائیل بر غزه پایان داد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم در گزارش نوشین سید حسینی به آنچه که رسانه ها در زمینه مرگ آریل شارون اعلام کردند.
در بعد رسانه خبر به صورت فوری در تقریبا در همه رسانه های عربی داد شد، چه رسانه های تلویزیونی چه رسانه های نوشتاری. بعد از اون اخبار مرتبط با شارون و وضعیتش در 8 سال اخیر چه به چه صورت بود، این در خبرها در بخش‌های خبری همه عنوان شد. اینکه مسئول امنیت اردوگاه صبرا و شتیلا بود در زمان کشتار در این دو اردوگاه در لبنان، میشد برجسته‌ترین نقطه خبرهایی بود که در مورد شارون منتشر شد. همچنین به این مسئله هم اشاره شد که در دوره نخست وزیری شارون در اسرائیل شهرک بعضی از شهرک‌های یهودی نشین برچیده شد و همچنین نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج شدند از این منطقه بعد از 38 سال تسلط اسرائیل در نوار غزه. یک چیزی نظر منو جلب کرد، اینکه بعضی از رسانه ها فیلم های مستندی تا تهیه کرده بودن از قبل و الان دارن تبلیغش رو میکنن که میخوان چه ساعتی و چه روزی این فیلم ها رو که در مورد زندگی شاهرخ هست یا در مورد بخشی از زندگیش هست رو پخش کنن.
به غیر از رسانه ها، مردم عادی در بیروت، در لبنان، جایی که تو هستی و احتمالاً دیدی یا شنیدی، اونها چه واکنشی داشتن؟
بله، اردوگاه های صبرا و شتیلا همچنان وجود داره. قبر کشته شدگان، قبرهاشون، آرامگاهشون همچنان وجود داره. در یک جایی به اسم دوار شتیلا اینها هست، یعنی آثار اون کشتاری که گفته میشه 800 تا 3500 غیر نظامی درش کشته شدن هنوز وجود داره و اون نفرت از آقای شاهرخ هم به قوت خودش باقی هست، چرا که یکی از نمادهای اسرائیل به حساب میاد. بعد از انتشار خبر درگذشت شاهرخ، صدای تیراندازی هوایی که از روی شادمانی بوده شنیده شد در اردوگاه های فلسطین نشین و در بعضی دیگه از منطقه که در جنوب بیروت یا حومه اون یا در مراکز نزدیک اردوگاه هست. بعضی جاها، بعضی از اردوگاه هم تو که شنیدم، حتی رقص و پایکوبی درش برگزار شد.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی نگاهی داشت به واکنش رسانه‌های کشورهای عربی نسبت به خبر درگذشت آریل شاهرخ. اما همزمان روی خط تلفن ارتباط مستقیم تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا میر جاودانفر هست، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تل آویو. آقای جاودانفر سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا.
بعد سلام
آقای جاودانفر. آقای شاهرخ رو به حال سیاستمداری نمیتونیم بگیم بودن که در تمام جهان خوب دوستدارانی داشته باشن. با این حال ایشون در داخل اسرائیل سیاستمدار عمدتاً محترمی به شمار میرفتن. نظرتون در مورد چهره ایشون به عنوان یک سیاستمدار چیست؟
در اسرائیل کلن هم گروه های چپی هم گروه های راستی در این دیدگاه موافق هستن که آقای آریل شاهرخ کسی بود که اکثر زندگی خودش رو اهدا کرد به ایجاد منافع امنیتی اسرائیل و اسرائیل رو به عنوان یک کشور قدرتمندی به وجود آورد، مخصوصا وقتی زمانی که در ارتش بود و بعد از اینکه از ارتش خارج شد. ولی در این حال خیلی ها در اسرائیل این دیدگاه رو هم دارن که آقای آریل شاهرخ در دوران رهبریش اشتباهات زیادی هم مرتکب شده.
از طرف دیگه آقای جاودانفر، آقای شاهرخ رو به حال میشه سیاستمدار تندروی هم دونست با توجه به کارنامه ایشون و رویکردشون به خصوص نسبت به فلسطینیان. اما آقای شاهرخ همینطور که میگذشت از عمر فعالیت سیاسیشون تعدیل شده بودن، یعنی میشه گفت که نرمتر شده بود مواضعشون، حتی در مورد فلسطینیان در مورد صلح صحبت میکردند. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
به نقل بعضی از کسانی که با آقای شاهرخ نزدیک بودن گفتن که بعد از اینکه یک مقاله چاپ شد در روزنامه یدیوت‌آخرونوت اسرائیل که در آن جنرال های بسیار شناخته شده اسرائیل در آن نوشتن که اسرائیل هیچ وقت نمیتونه در جنگ علیه فلسطینی ها پیروز بشه و اینکه اگر اسرائیل به صلح نرسه آینده اسرائیل در خطر خواهد افتاد، به نقل اون آقای آریل شاهرخ متقاعد شد که اون بایستی راهش رو عوض بکنه و سیاست صلح رو اتخاذ بکنیم و به نظر اونا این باعث شد که ایشون تصمیم بگیره که شهرنشینان اسرائیلی رو از نوار غزه تخلیه بکنه.
و آقای جاودانفر، اگر بخوایم به حال اشاره بکنیم به میراث آقای شاهرخ، ایشون بیش از 50 سال در تاریخ اسرائیل نقش داشتن، شما میراث ایشون رو چه چیزی میبینید؟
به نظر شخصی من میراث ایشون نجات دادن اسرائیل در جنگ یوم کیپور بود که ایشون فرمانده یکی از گردان‌های اسرائیلی بود که ارتش دوم مصر رو محاصره کردن و این باعث پیروزی شد در برای اسرائیل در اون جنگ، وگرنه اسرائیل شکست می‌خورد و شاید نابود می‌شد و تخلیه نوار غزه. ولی به نظر من آقای نباید فراموش بکنیم اشتباه مهیب آقای شاهرخ که این بود که به لبنان حمله بکنن که اون باعث شد که جنگ 18 سالگی بین اسرائیل و لبنان به وجود بیاد.
خیلی سپاسگزارم میر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تل آویو و تحلیلگر سیاسی، با ما در این مجله شامگاهی همراه بودید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز مذاکرات فشرده میان عباس راقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از قدرت‌های غربی روز جمعه به پایان رسید. مذاکراتی که در پایان آن خبرهای مثبتی از سوی هر دو طرف به رسانه‌ها داده شد. همکارم مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرده به این مذاکرات فشرده دو روزه.
با پایان یافتن چهارمین دور از مذاکرات دو روزه ایران و پنج به علاوه یک در ژنو، هر یک از طرفین جداگانه از نتیجه گفتگوها ابراز رضایت کردند. آنگونه که خبرگزاری رویترز از قول عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران گزارش می‌دهد، در این دو روز دو طرف راه حل‌هایی برای هر یک از اختلافات یافتند. با این حال آقای عراقچی تاکید کرده که همه چیز منوط به تایید این راه حل‌ها در پایتخت هاست. آقای عراقچی بدون ورود به هر گونه جزئیات به رویترز گفته است که در مذاکرات فشرده دو روزه با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون موفق شدند که اختلافات فنی و سیاسی باقی مانده را حل کنند. نسوی سخنگوی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه و در پایان مذاکرات گفت پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه همه مسائل باقی مانده به دست آمده است. روزنامه وال استریت جورنال از قول مایکل مان نوشت که اشمید و عراقچی درباره تمامی مسائل مورد اختلاف به پیشرفت‌های خوبی رسیدند که با انتقال این نتایج به پایتخت کشورهای اصلی این مذاکرات باید در سطوح سیاسی هم مورد بازبینی و تایید نهایی قرار گیرد. مهران براتی تحلیلگر و استاد اقتصاد سیاسی در آلمان میگوید که طرفین مذاکره و به خصوص ایران ناچار به توافقند.
من فکر میکنم که مرحله اول توافقات قابل پیشبینی هست که به موفقیت برسه، چون اون که مربوط به ایران میشه توافق یک ضرورت کاملا مشهود. ایران در شرایط ورشکستگی اقتصادی قرار داره و همین دلیل هم میشه گفت نتیجه تحریم ها ایران رو به اونجا کشونده که علارغم تمایل درونی خودش مجبور به توافق هست. و در دولت آقای روحانی و وزیر خارجه‌شون ظریف نوعی واقع بینی نسبت به وضع موجود هست و این واقع بینی باعث شده که سطح مذاکرات اونچنان به پیش بره که مورد توافق غرب هم باشه.
به گزارش وال استریت جورنال ایران در طول مذاکرات همواره تاکید کرده است که زمان دقیق آغاز لغو تحریم ها باید مشخص شود. بنابر همین گزارش اروپا مطالعات حقوقی لغو تحریم های خودش را آغاز کرده است. با این حال تا پیش از تایید اینکه ایران به تعهداتش عمل کند این مراحل آغاز نخواهد شد. مهران براتی:
به نظر من هنوز اینطور نخواهد بود که حتی ایران اگر به همه تعهداتش عمل بکنه همه تحریم‌ها بالکل حل بشن. مشکلات بسیاری هست در رابطه با تحریم‌هایی که کنگره و سنای آمریکا تصویب کردن، پارلمان اروپا تصویب کرده. قوه اجرایی این کشورها سعی می‌کنه که تحریم‌ها رو به حداقل برسونه، ولی تحریم‌های اساسی بالکل مربوط به دوره 6 ماه بعدی میشه که در اون مورد نمیشه الان پیش بینی کرد.
توافقات فعلی همه در چارچوب یک توافق موقت 6 ماهه صورت می‌گیرد. 6 ماهی که قرار است ایران و غرب عملاً به تعهداتشان برای توقف فعالیت هسته‌ای و لغو گام به گام تحریم‌ها پایبندی نشان دهند. در این صورت طرفین وارد مراحل بعدی خواهند شد. پیش از این گفته شده که احتمالاً 20 ژانویه زمان آغاز 6 ماهه نخست و انجام تعهدات اولیه است. باید منتظر ماند که نتیجه توافقات عراقچی اشمیت در پایتخت‌های 7 کشور درگیر گفتگوها به چه سرنوشتی خواهد رسید. در این حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه از دعوت از کاترین اشتون برای سفری به ایران از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خبر داد. این خبرگزاری از قول یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود نوشت که این دعوت در زمان سفر آقای ظریف به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و در قالب یک دعوت عام صورت گرفته است. از سوی عباس عراقچی معاون آقای ظریف نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرده است که خانم اشتون یک دعوت باز و بدون تعیین تاریخ از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد.
مرداد قاسم فر بود که گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه سیاست‌های اعلام شده وزارت امور اقتصاد و دارایی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای از تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور خواسته است ظرف 1 هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارشی از تخلف‌ها به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی اقدام کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری که در سایت رسمی ریاست جمهوری چاپ شده است، آقای جهانگیری از کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور می خواهد تا در اجرای دستور مورخ 4 دی ماه 1392 ریاست جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیر موجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، فهرست این گونه افراد را در اختیار کارگروه ویژه تشکیل شده گذارند. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان، پرسیدم چه اهمیت و تأثیری چنین بخشنامه‌ای می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی در ایران داشته باشد. ژاله وفا:
امر فساد امری نیست که تنها به بعد اقتصادی محدود بشه. وقتی حقوق ملتی در همه عرصه‌ها نقض میشه، نمیشه دلخوش کرد مبارزه با فساد تنها در بعد اقتصادی انجام میشه. وقتی یک نظامی بر کشور حاکمه که یک فرد در مقام فراقانونی هست، خود این وجود این مقام و فرای قانون سرمنشه همه فساد هاست. حالا که در ایران متاسفانه مافیای نظامی مالی هم بر همه عرصه‌های کشور سیطره خودش رو پخش کرده و ادامه داده. فساد حتی در بخش اقتصادیش ریشه در عدم شفافیت داره. عدم شفافیت ما در هم بودجه های این نظام میبینیم، هم در معاملات این نظام میبینیم، هم در میزان اموال رهبری، سیطره سپاه و سایر نهادهای غیر قانونی بر اقتصاد کشور. الان همه کاسوکوزه ها بر سر دولت آقای احمدی نژاد شکسته میشه، فساد شده. بله، در دوره ایشون مخصوصا 600 میلیارد دلار میگن از ایران خارج شده. حالا خود آقای احمدی نژاد کجاست؟ در شورای مصلحت نظام. مصلحت این نظام ایجاب میکنه که ایشون نبازخواست بشه، حتی اگر به شکل سوری هم به دادگاه فرا خوانده میشه از رانتی برخوردار باشه که اجتناب بکنه از حضور در دادگاه. پس پیداست این مهلت یک هفته ای از دید من وقتی در یک اقتصاد رانتی که 80% دولتی است و بخش اعظم اقتصاد از رانت، بعد یک هفته نمیشه موارد فساد رو ریشه یابی کرد.
اما مبارزه با فساد اقتصادی را از کجا باید شروع کرد؟ ژاله وفا:
وقتی مبارزه واقعی میشه که در یک کشور قوانینی باشه که امکان فساد رو ایجاد نکنه، بعد نظارتی قوی و صحیح باشه، دستگاه قضایی سالم و مستقل و مدافع حقوق ملت باشه، نه در یک دستگاه قضایی وابسته به نظامی که هدفش مصلحت نظام، دفاع از منشأ فساد و کار تنها قربانی کردن افراد رد پایین باشه. مگر در این نظام پرونده های از آقای مرتضوی، جزایری، مهافرید خسروی، الان هم آقای زنجانی به نتیجه که نرسیده هیچی، در واقع قصد قربانی کردن یا معطوف کردن اذهان هست به یک شخص که عامل فساد رو بر روی یک فرد متمرکز کنن تا چشما و دیده ها از دیدن به اصطلاح منشأ های اصلی فساد که خود استبداد و رأسش هست پنهان داشته بشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مجلس در واکنش به بخشنامه معاون رئیس جمهوری روز شنبه در نامه‌ای به وی نسبت به گفته او بی تدبیری در بازگرداندن 80 میلیون یورو از سوی یک تاجر خاص هشدار داد. آقای توکلی هفته پیش در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس از پرونده‌ای گفته بود که در آن یک تاجر 80 میلیون یورو ارز گرفته است و از دولت خواسته بود جلوی این به گفته او راندخاری را بگیرد. به گزارش نهادهای اقتصادی بین المللی، ایران در رده فاسدترین کشورهای جهان است. گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال 2013 نشان از آن دارد که رتبه ایران از نظر فساد میان 177 کشور جهان در رده 144 قرار دارد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
با ما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:24 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران. روز جمعه 20 دی ماه معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از انتقاد پذیر بودن این سازمان گفته و اینکه خبرنگاران منتقد نباید به دادگاه احضار شوند. خانم ابتکار در این نشست چه گفته و رویکرد تازه سازمان محیط زیست در حل بحران‌های زیست محیطی ایران چه خواهد بود؟ سمیرا قرایی نگاهی کرده به آخرین اظهار نظرهای خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران.
بیش از 4 ماه است که معصومه ابتکار مجدداً به سمت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده، سمتی که پیشتر در سالهای 76 تا 84 عهده‌دار آن بود. خانم ابتکار روز جمعه 20 دی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی در شهر گرگان گفته است که درهای انتقاد به روی او و سازمان حفاظت محیط زیست باز است. خانم ابتکار در این نشست گفته است که سازمان او حامی منتقدانش است و اگر در گذشته از سوی این سازمان از فرد یا گروهی شکایتی شده، این سازمان آن شکایت را پس خواهد گرفت. خانم ابتکار روی کرده جدید سازمان محیط زیست را حمایت از منتقدینی مطرح کرده که انتقاد سازنده و علمی داشته باشند. شیوا شفاهی، محقق قوانین محیط زیست، نقدهای جدی و علمی به سازمان حفاظت محیط زیست را نقدهایی می‌داند که سال‌های سال است به این سازمان وارد شده است.
با توجه به اینکه آقای روحانی یکی از هدف‌هاش رو طبق گفته خود خانم ابتکار روی مسائل محیط زیستی گذاشتن، پس خانم ابتکار می‌تونه که از آقای روحانی بخواد. ولی آیا خواسته؟ آیا قدم برداشته شده؟ مسئله انتقادها، مسئله ارومیه، مسئله آلودگی هوا در تهران و اهواز مال امروز و دیروز نیست، مال 10 سال پیش. 10 سال پیش خانم ابتکار خودشون رئیس سازمان بودند. اگه بخوایم نقد کنیم میگیم چه کار کردین؟ آیا در طی این 8 سالی که شما نبودین و در اون زمان در شورای شهر مسئول محیط زیست بودین، باز هم آیا تدابیری اندیشیدین برای این؟ ما مشکلمون هستش که ما افراد با توجه به مسائل علمیشون سر کار نمیاریم و ما مشکل اصلی محیط زیستمون عدم قانونمند بودن محیط زیست کشورمون است.
خانم ابتکار در این نشست از مشارکت جدی مردم در امر ساماندهی محیط زیست گفته و اینکه نباید خطاهای گذشته را مجدداً تکرار کرد. همچنین یکی از مسائلی که خانم ابتکار به آن پرداخته این است که نباید مسائل محیط زیستی بدل به مسائل امنیتی شود و خبرنگاران منتقد این حوزه به دادگاه احضار شوند. اتفاقی که پیشتر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پیش آمده بود و یکی از خبرنگاران حوزه محیط زیست استان گلستان با نام الهه موسوی که در زمینه تبدیل بخشی از جنگل ناهارخوران به موزه دفاع مقدس گزارش می نوشت به دادگاه احضار شده بود. آنطور که فاطمه جوادی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سال 84 ادعا کرده بود، خانم ابتکار پس از 8 سال ریاست بر این سازمان ویرانه ای را تحویل دولت احمدی نژاد داده بود. در سال 85 و طبق گزارش سالیانه دانشگاه ییل که بر اساس شاخص عملکرد زیست محیطی کشورها تعیین می شود، ایران در میان 133 کشور جهان رتبه 50 را کسب کرده بود و بر اساس گزارش مشابه در سال 90 ایران با سقوطی چشمگیر در رتبه 114 قرار گرفته بود. شاید بشود گفت که ویرانه‌ای که خانم جوادی تحویل گرفته بود، ویران‌تر به خود خانم ابتکار تحویل داده شد. شیوا شفاهی، محقق قوانین محیط زیست، این سقوط را اسفناک می‌داند و برطرف کردن این موزل را نیازمند کار فرهنگی و قانون‌گذاری می‌داند.
اگر قانونی باشه که به درستی تدوین شده باشه، به درستی به اجرا گذاشته بشه، بسیاری از مشکلات محیط زیستی کشور ما حل میشه. سقوط ما در رده‌بندی جهانی پایین تر از کشوری مثل آنگولا قرار گرفتن، پایین تر از سوریه قرار گرفتن، پایین تر از بسیاری بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفتن. این نیاز داره که ما همزمان فرهنگ و قانون رو در این زمینه به مردم آموزش بدیم، به مردم یاد بدیم، خودمون هم مجری درستش باشیم.
خانم معصومه ابتکار نظارت شهروندی و مدنی بر کار محیط زیست رو کلید حل بسیاری از مشکلات مهم می داند و این در حالی است که تیر مرگبار از سوی شهروندان به سوی ببرهای ایرانی شلیک می شود و انبوه زباله در شهرهای توریستی ایران به دست شهروندان و نه سازمان محیط زیست تولید می شود. حال باید دید این کار آموزشی و قانونمندی که خانم ابتکار از آن می گوید چگونه و با چه سیاست گذاری هایی به اجرا در خواهد آمد.
با این گزارش همکارم سمیرا قرایی بخش اول مجله شامگاهی امشب رو به پایان میبریم. میریم به بخش دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام گرم من رو بپذیرید و اگر از آغاز این برنامه زنده با ما همراه بودید، از همراهیتون خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد همکارم آمده به استودیوی خبر و با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل آویو درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آریل شارون ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل در 8 سال گذشته در اقما بود. خبر درگذشت آقای شارون را رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرده است. آقای شارون در سال 2006 میلادی و در پی دو سکته مغزی شدید به حالت اقما رفت و تا زمان مرگش در اقما بود. آریل شارون از جمله سیاستمداران محبوب در اسرائیل است، اما در میان فلسطینیان به قصاب صبرا و شتیلا شهرت دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته است، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هفته آینده همزمان من با یکدیگر سفرهایی به کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مشخص شده و طرفین با آن موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت‌ها با راه حل‌های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس خاطر نشان کرد که راه حل‌هایی برای 3 مورد اختلاف پیدا شده که به پایتخت‌ها منتقل شده و تصمیم گیری در این باره منوط به نظر پایتخت هاست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای 4 تا 5 سال آینده اورانیوم 20% غنی شده دارد و نیازی به غنی‌سازی 20% ندارد. به گفته علی اکبر صالحی، اگر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% صورت گیرد، در جهت منافع ملی ایران است. آقای صالحی که با شبکه تلویزیونی جام جم ایران سخن میگفت، یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای گروه 5+1 را ایراد طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژهای ایران عنوان کرد. او همچنین با اشاره به تماس تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه از عملیاتی شدن فاز دوم نیروگاه بوشهر خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با تعدادی از اعضای دولت خود روز سه‌شنبه هفته جاری با مسافرت به استان خوزستان نخستین سفر استانی دولت 11 را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین سفر رسمی رئیس جمهوری در قالب سفرهای استانی 3 روزه خواهد بود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش قرار است وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حسن روحانی را در این سفر همراهی کنند. 26 زندانی سیاسی عقیدتی در بند 350 زندان اوین با نوشتن نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به وضعیت جسمی زندانیان بیمار و تأخیر و تعلل در رسیدگی به درمان این زندانیان هشدار دادند. در متن این نامه که روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شده، تأکید شده است که تعلل و تأخیر در روند درمان زندانیان بیمار ضمن وخیمتر کردن وضعیت جسمی آنها باعث جفای مضاعف در حق خانواده‌های آنها می‌شود. در نامه این زندانیان سیاسی به دخالت‌های بنوشته آنها غیرقانونی قاضی ابوالقاسم صلواتی اشاره شده که به گفته آنها مانع از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان شده است. و شاخص بهای اجاره مسکن در ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به طور متوسط 22% افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران، شاخص بهای اجاره مسکن در تابستان امسال نسبت به بهار امسال حدود 8% رشد یافت. فهیمه.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان. در بخش دوم این مجله شامگاهی با ما همراه بود. در ادامه این برنامه میخوام از شما دعوت کنم که برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید که کاریست از همکارم فرین آسمی در برنامه این هفته دیدگاه ها با حضور کارشناسان به واکنش های اخیر مجلس ایران به عملکرد وزرای کابینه هنوز نوپای حسن روحانی پرداخته. من فهیمه خضری هستم. در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست. مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این 12 وزیر که 2/3 کابینه را تشکیل می‌دهند، از سوی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی در مجلس حضور پیدا کردند. احضار 2/3 کابینه در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس دولت از حجم بالای احضار و تذکر به وزیرانش انتقاد کرده بود. روحانی گفته بود که حتی بعضی از نمایندگان وزیرانش را تهدید کردند. علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد هم گرفتند. حسن روحانی در واکنش به حجم زیاد احضارها و تذکرها به وزرای کابینه اش گفته بود سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضن بعضی از تقاضاها و درخواستها هم منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. روحانی همچنین گفت از وزرایش خواسته ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. آقای روحانی سه‌شنبه پیش هم درباره احضار وزرا به مجلس گفته بود که نباید از مجلس رنجید و گرچه سوالات فراوان و احضارهای زیاد ممکن است بعضی از وزرا را مکدر کرده باشد، اما نباید شیوه تعاملی را با مجلس از دست داد. در این حال یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود که سوال حق نمایندگان است و نمایندگان باید از این حق استفاده کنند. مجلس آذر ماه امسال گزارشی منتشر کرد که حاکی از آن است که از تاریخ 1 شهریور تا 7 آذر نمایندگان به رئیس جمهوری و وزیران در مجموع 1429 مرتبه تذکر دادند که وزیر خارجه در گرفتن این تذکرها رکورددار بوده است. از این میان 227 مورد تذکر به رئیس جمهوری بوده. در همین مدت 227 مورد هم نمایندگان از کابینه سوال کرده بودند. اما تعداد زیاد سوالها و احضارهای وزرای کابینه حسن روحانی به مجلس چه دلیلی دارد؟ این سوالی است که در دیدگاه‌های این هفته با 3 کارشناس مطرح کردیم. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس 6 شورای اسلامی که هم اکنون ساکن آمریکاست، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن، و احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
همونطور که میدونین 12 از وزرای آقای روحانی به مجلس احضار شدن، تعدادشون کارت زرد گرفتن و ازشون سوالهایی شده. آقای موسوی، شما خودتون نماینده مجلس 6 بودید. در دورانی که شما نماینده مجلس بودید، احضار وزرا به چه صورت بود به مجلس و در چه صورتی وزرا به مجلس احضار میشن؟
روال معمولا اینجوری بود که اول نماینده ها سعی می‌کردن مکاتبه کنن، صحبت بکنن، چون هر وزیری توی مجلس یک معاون پارلمانی داره، یعنی معاون وزیر داره که مرتب میاد مجلس تردد میکنه و هم یه مدیر کل داره، باز اونم میاد میره و علاوه بر اون مکاتبه میکنن و افرادی خلاصه در ترددن. نهایتا به یک تذکری در واقع ختم میشد و بعد از اون اگر نتیجه نمیداد، مثلا این رفت و برگشت به سوال و نهایتا بحث استیضاح که حداقل 10 تا نماینده رو شامل میشد، روال در واقع به این شکل بود.
شما زمانی که نماینده بودی تعداد وزرایی که احضار شدن به مجلس چه تعداد بود و آیا تا حالا در مقایسه با الان که از دولت آقای روحانی تعداد نماینده احضار شدن شبیه بود آمارش؟
حالا هیچ وقت کار آماری رسما اعلام نشده از طرف مجلس، جاهای دیگه من حداقل ندیدم اینها رو، ولی بعضی از خبرنگارا و بعضی از روش کار کردن گفته میشه که مجلس ششم در طول 4 سال 1265 تا این حدودا در واقع سوال مطرح شده، مجلس هفتم 1916 تا هشتم فقط اون دو سال اولش 1750 تا سوال در واقع چیز شده و این نشون میده که در مقایسه اگه بخوام ببینیم بیشتر زمانی این سوالات در واقع اوج گرفته که بین مجلس و دولت اختلاف نظرها در واقع بالا میگیره. همینجا معلوم میشه که مثلا اون مجلس هفتم اون 1916 تا سوالی که مطرح میشه بیشترش مربوط به اون دو سال آخره در واقع دوره دولت آقای خاتمی بوده، به اونها مربوط میشه، یعنی وزرای مربوط میشه به آقای خاتمی. و یا مثلا بخش دوره اول آقای احمدی نژاد این شکلی نبوده، به محض اینکه اختلافات بالا میگیره نهایتا سوالاتی که به دوره آقای احمدی نژاد در مجلس اصولگرا میشه اینها بالا میگیره، حتی منجر به این میشه که نهایتاً که خیلی هم کم سابقه است این داستان، از خود رئیس جمهور هم در واقع رئیس دولت سوال میشه، آقای احمدی نژاد مجلس در واقع احضار میشه. ولی خیلی عجیب هست تو همین سه ماه، یعنی از شهریور ما تا 6 آذر آماری که گرفتن نزدیک 300 تا در واقع بین 277 تا اون تاریخ، حالا تو این یک دو هفته هم که خیلی بیشتر در واقع شده از وزرای دولت آقای روحانی در واقع سوال شده و یک مقدار به نظر میاد در صورت با اگه بخوام مقایسه بکنیم خیلی خیلی زود روابط بین مجلس و دولت تنش آلود شده. البته این هم نباید از نظر دور داشت که این شاید شامل کلیت مجلس هم نمیشه، بیشتر بخشی از مجلس که جبهه پایداری هست که خیلی هم سر و صدا دارن از طریق رسانه‌ها در واقع بزرگ میکنن کار رو، اینها مطرح میشه، ولی در صورت همینیش هم خیلی به نظر میاد عادی نیست.
آقای رمضان پور شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا شما تنش میبینید در روابط دولت آقای روحانی و مجلس؟
من با این نظر آقای موسوی موافقم که این مسئله رو بیشتر یک اقلیتی در مجلس دارن دنبال میکنن و اگرچه این اقلیت انقدر زینفوز هست با توجه به حمایت هایی که از بیرون از مجلس از طرف چهرهای نزدیک به تندروها و همینطور برخی از رهبران اصولگراها میشه که بتونه در مجلس یک تعدادی رو در حدود مثلا 110 نفر تحت شعاع قرار بده، ولی به هر حال اون بخشی از مجلس که فعال هست در مطرح کردن این سالها و در کارت زرد دادن به وزرای آقای روحانی به نظر من باقی مانده های در واقع حامیان آقای دولت آقای احمدی نژاد هستن در مجلس که همچنان اون کار رو دارن دنبال میکنن و در واقع به نوعی دارن انتقام اون شکست در انتخابات رو از دولت میگیرن و متاسفانه از شیوه‌ای استفاده میکنن مثل انتشار همین اطلاعات نادرستی که در مورد آقای جنتی و یا مثلا خواندن یک خواننده زن منتشر کردن تا اینکه مثلا رأی‌گیری رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین من فکر میکنم که هنوز ما باید باز هم ببینیم که این بقیه مجلس این همراهی رو خواهد کرد با این اقلیت یا نه. به هر حال این مسلم است که هم این اقلیت در مجلس تا الان موثر بوده و هم یک تغییر جهت تدریجی که در دو ماه گذشته در رهبران اصولگرا و تندروی که انتخابات رو باختن شکل گرفته، برای اینکه طرح تبلیغاتی خودشون برای انتخابات مجلس رو از درون همین مجلس و ایجاد تقابل به دولت و مجلس شروع
بکنه. آقای مهرابی، آقای موسوی خوینی و آقای رمضان پور اشاره کردن به اقلیتی در مجلس که مسئولیت سوال از وزرا و به گفته ایشون تنش رو بر عهده دارن. چقدر شما با این مسئله موافقید و اصولا این اقلیت چقدر نفوذ دارن؟
نشون میده که حداقل به لحاظ سیاسی این اقلیت تونستن که فضای مجلس رو در دست خودشون بگیرن و تاکنون در حال همین که سه وزیر دولت آقای روحانی به تعبیر رایج کارت زرد گرفتن و کلیت مجلس پاسخهای اونها رو قانع کننده ندونستن، طبیعتا نشون میده که به نوعی اداره مجلس از دست هیئت رئیسه مجلس چهرهای معقولتری رو نسبت به چهرهای گروه پایداری تشکیل میدن خارج شده. از سوی دیگه به هر حال معمولا در این گونه مواقع که دولتی بر سر کار میاد که مطلوب نهادهای خارج دولت مانند سپاه یا نهادهای زیر نظر رهبری نیست، معمولا مکانیزم‌های مختلفی برای برخورد با این دولت طراحی میشه که به هر حال مطلوب ترین لاهش به لحاظ تبلیغاتی برخورد از طریق مجلس هست، چون مجلس هم به نوعی به صورت دیگری رأی مردم را داره و طبیعتا هزینه کمتری داره برخورد مجلس با دولت تا برخورد قوه قضاییه و دیگر نهادها در دولت، چون به هر حال اونها هم میتونن اینو توجیه بکنن که مجلس هم نماینده مردم هست. و به علاوه تاریخی هم بیان شد شواهد هایی که وجود داشته در طرح سوال از وزرا و در خود دولت آقای احمدی نژاد هم معمولا پیش می اومد که در یک هفته 10 یا 12 وزیر به مجلس برن، ولی در دولت آقای روحانی یک رویه شده و هر هفته تعداد زیادی از وزرا فراخون نمیشن به مجلس برای سوالهای متعدد و طبیعتاً تجربه مجلس پنجم و یا مجلس هفتم ثابت کرده که این برخورد، این احضارام مقدمه ایست برای برخوردهای بعدی و مواردی مانند استیضاح وزرا.
آقای موسوی خوینی، شما فکر میکنید که تعداد این سوالهای زیاد مجلس از وزرای آقای روحانی به چه معناست و رابطه دولت آقای روحانی و مجلس تا الان چطور بوده؟
البته هنوز نمیشه به اصطلاح به صورت کلی گفت کلیت مجلس با کلیت دولت دچار مشکل شده و این سوالاتی که داره طرح میشه رو معنا بکنیم به این که مجلس کلن دیگه در واقع رابطهش داره بد میکنه و میخواد همین تنش ها دائمی ادامه داشته باشه. فعلا اون اقلیت هست که داره این تلاشش رو میکنه که سعی میکنه بقیه فضای مجلس رو تحت تاثیر قرار بده. نمیشه کلی قضاوت کرد، اما اگر همینجوری در واقع ادامه پیدا بکنه و با توجه به این که این سه ماه درست سه ماه اول دولت آقای روحانی بوده و همینطور که داریم پیش میریم به انتخابات بعدی مجلس میریم و اینها میرسیم، اگر همجور تداوم پیدا بکنه ممکنه نهایتا در یک بازه زمانی طولانی تری معناش در واقع این بشه که اساسا برای انتخابات بعدی همطور که آقای رمضان‌پور گفتن در واقع میخوان از همین مجرا رقابت ها رو در واقع شکل بدن و گذشته از اون که بخشی از این به اصطلاح فعالیت ها ناشی از عصبانیتی بوده که شکستی بوده که در انتخابات قبلی در واقع به اونها وارد شده، ولی معطوف به انتخابات بعدی بشه. ولی بازم همطور که عرض کردم نمیشه از حالا قضاوت زود هنگام داشت، ضمن اینکه خیلی از این سوالا اساسا سوالایی نیست که جنبه های در واقع تبلیغاتی به خودش بگیره، جنبه سیاسی به خودش بگیره. شما اگه دقت کرده باشین همین سه تا کارت زردی هم که داده شد، دو تاش که کاملا سیاسی هست، وزیر علوم که مشخصا معلوم شد برای چی، اساسا بحث تخصصی توش نبود، راجع به اون انتصابات بود که اونها هم در واقع پاسش مشخص بود، وزارت ارشاد هم همینطور، حتی وزارت اقتصاد رو هم بعدها من خودم خوندم آقای پزشکیان مصاحبه مشخصی کردن و گفتن که منظورشون خود وزیر نبوده، یک نوعی علامت سیاسی به دولت بوده و مسائلی که در تو استاندارا و چیزایی دیگه میخواستن در واقع سیگنالی بفرستن، بنده خدا آقای وزیر اقتصاد رو این وسط هدف قرار دادن. در صورت یعنی جنبه‌های سیاسی بیشتر به خودش گرفته، بقیه وزرایی که در واقع ازشون سوال شده خیلی در واقع جنبه سیاسی و تبلیغاتی به این شکلی پیدا نکرده، در نتیجه فعلا نمیشه اینو واقعا یه معنای کلی براش فعلا ازش درآورد.
آقای مهرابی، همونطور که آقای موسوی خوینی اشاره کردن، سه وزیر، وزیر ارشاد، وزیر علوم و وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفتن. کارت زرد آیا پدیده جدیدیه یا قبلا در دولت‌های قبلی هم نمایندگان مجلس به وزرایی که ازشون سوال می‌کردن و سوال‌ها قانع کننده نبود می‌دادن؟
این حالا عنوانی که رایج شده تحت عنوان کارت زرد با تغییر آیین نامه مجلس صورت گرفته و عملا به این شکل به هر حال در اواخر مجلس هشتم بود که شکل اجرایی پیدا کرد و در دولت آقای احمدی نژاد هم تعدادی از وزرا به این ترتیب کارت زرد گرفتن، ولی خب چون اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود عملا خب این موضوع تبدیل به استیضاح وزیر نشد. بر اساس تغییری هم که در آیین نامه مجلس صورت گرفت، آیین نامه به این شکل اصلاح شده که پس از اینکه نماینده سوال خود رو مطرح کرد و وزیر پاسخ داد، مجلس رأی گیری میکنه که آیا به درخواست نماینده، اگر نماینده قانع نشده بود، مجلس رأی گیری میکنه که آیا کلیت مجلس هم پاسخ وزیر رو قانع کننده دونسته یا نه. و پس از اینکه سه بار وزیری به هر حال نتونه در پاسخ به سه سوال مجلس را قانع بکنه، به صورت اتوماتیکوار استیضاح میشه وزیر.
آقای رمضانپور، آقای حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که سوال از وزرا و کارت زرد مجلس قانونیه و این حق نمایندگان هست. شما فکر میکنید که در مقابل این کارت زردها، این سوالهای متعدد از وزرا چه تأثیری روی عملکرد وزرا خواهد داشت؟
اتفاقا من فکر میکنم دلیل اصلی این سوالها، این کارت زردها، همون تحت تاثیر قرار دادن عملکرد وزرات. همونطور که آقای موسوی هم اشاره کردن، مثلا یک مسئله مهم هم در مورد وزارت علوم، هم در مورد وزارت کشور و هم در حوزه مثلا نهادهای مربوط به معاونت ریاست جمهوری، فشار دولت روی انتصاب‌های افراد بود. این معنیش اینه که در واقع به طور مشخص این اقلیت هدفش اینه که جلو سازماندهی دولت رو بگیره. یعنی سوال حق قانونی نماینده است، درسته، ولی وقتی که دولت اقدامی یا برنامه‌ای رو انجام بده، در حالی که این بخش عمده سوال‌ها ما الان اگر نگاه بکنیم به دو مسئله برمیگرده. یه مسئله برمیگرده به انتصاب‌ها که معنیش اینه که، یعنی به محض اینکه شما یک مدیری رو قرار دادید بدون اینکه حالا اقدامی لزوماً وزارتخانه انجام داده باشه که خلاف قانون باشه. نکته دوم برمیگرده به عمده اعتراضاتی که بعد از مطرح شدن بودجه مطرح شد و گروه زیادی از نماینده ها، در واقع گروه زیاد که نه، اگر دقیق تر بگم گروهی از نمایندگان در بعضی از استان ها حتی تهدید کردن به استعفا، که این هم باز یک اقدام خلاف عرف در واقع نمایندگی بود، برای اینکه معنای بودجه اینه که یک دولت داره میگه من اینقدر دارم، اینقدر میتونم هزینه بکنم. اگر قرار باشه که نماینده استعفا بده، که یعنی که اونم در شرایطی که میدونن که وضع بودجه کشور چیه، کاملا مشخصه که این فشار سیاسیه. یعنی این رفتار رو مجلسی داره انجام میده که تا پیش از این با دولتی روبرو بود که اون دولت هیچ کدوم از معید در واقع مصوبات قانونی مجلس رو رعایت نمی کرد. از نظر زمان حتی میتونست یک وزارتخونه رو بدون وزیر رها بکنه. این همه مصوبه داره که خود رئیس مجلس مجبور بود لغوش بکنه، ولی هیچ اقدامی نمی کرد. ولی یعنی اگه مقایسه بکنید، یعنی لحن سخن گفتن با اون دولت در مجلس خیلی معتدل‌تر بود تا این سخنانی که الان گفته میشه. بنابراین من فکر میکنم مسئله ایفای حق نمایندگی نیست، مسئله اینه که یک گروه سیاسی داره بخشی از اون اهداف خودش برای جلوگیری از استقرار دولت آقای روحانی و برای انجام بعضی از تبلیغاتی که برای انتخابات در آینده نیاز داره رو از طریق تحت فشار دادن قرار دادن وزرا دنبال میکنه.
آقای موسوی، به نظر شما مجلس تا چه حد میتونه روی انتصاب‌های داخلی توی وزارتخونه ها نظر بده و نظارت داشته باشه؟ خب همینطور که خودتونم مثال زدید، آقای رمضانپور هم اشاره کردن، در مورد انتصاب‌هایی که در وزارت علوم بوده مجلس سوالاتی کرده و تذکری داده به آقای فرجی دانا. تا چه حد جزء اختیارات مجلسه؟
من قبل از این فقط یک نکته تذکر بدم که اون سه تا کارت زردی که آقای مهرابی هم فرمودن، آیین نامه عوض شده تو مجلس اصولگرا، اوتوماتیک تبدیل میشه به استیضاح. بازم یه شرط داره، حتما 10 تا نماینده باید امضا بکنن استیضاح به اصطلاح وزیر رو. یعنی حتی سه تا کارت زرد هم اگه بهشون بدن، مثلا چند چون میدونن یه نماینده میتونه سوال کنه از هر وزیری، یه نماینده سه بار کاری بکنه کارت زرد بگیره، باز اتوماتیک تبدیل نمیتونه بشه مگر اینکه باز 10 تا نماینده بیان پای یه استیضاح رو امضا بکنن. در اصل اینم این بند هست، چون این گذاشته بودن برای اینکه در واقع نماینده‌ها مستقیم سراغ استیضاح نرن، یه روالی در واقع طی بشه که متاسفانه این نشد. همین هفته پیش خودتون دیدید که مستقیما وزیر تجارت صنعت رو استیضاح در واقع امضا کردن، ولی خب حالا پس گرفتن. در ارتباط با انتصابات که فرمودید، من فکر می‌کنم نماینده‌ها هیچ وقت روال در واقع نبوده بیان دخالت مستقیم بکنن، جزء حقوق نمایندگی در واقع نبوده دخالت در حوزه قوه مجریه بکنن توی انتصابات. اما مشورتاً به عنوان مجموعه‌ای که با مردم در تماس هستن، نظرات رو در واقع منتقل می‌کردن. فکر می‌کنم دولت آقای روحانی اتفاقاً بیشترین مشورت رو از این مجلس در واقع گرفته که حتی قبلا هم سابقه نداشته. در حتی دوره‌ای که من خودم مجلس یادم هست، دوره اصلاحات بود، آقای خاتمی، آقای وزیر کشور، فرزند آقای موسوی لاری بودن، انقدر در واقع از نمایندگان معمولا نظر نمیخواستن بگن، 3-4 تا پیشنهاد بدن بین اونها استاندارا رو در واقع انتخاب کنن. اینجا این کار رو دولت آقای روحانی انجام داده و فکر کنم اوجش بوده، ولی خب باز هم همونطور که دوستان گفتن دارن از این اهرم به عنوان یک اهرم به اصطلاح فشار سیاسی استفاده میکنن که حداکثر نتیجه رو بگیرن، برای اینکه اون نظمی که دولت باید بیاد مستقر بشه و با اقتدار برنامه‌هاش رو بتونه بر اساس نیروهایی که میخواد بچینه پیش ببره، اون رو در واقع به هم بریزن. و اینه که مسئله انتصابات رو سعی میکنن از طریق سوال و اینها ازش به عنوان فشار استفاده کنن.
من میخوام به عنوان آخرین سوال از هر سه مهمان برنامه در مورد پیشبینیشون در مورد آینده روابط مجلس و دولت آقای روحانی سوال بکنم. آقای رمضان‌پور، آقای روحانی گفته که نباید از احضار وزرا به مجلس رنجید و نباید شیوه تعاملی رو با مجلس از دست داد. فکر میکنید که اگر که این روند احضار نمایندگان به مجلس کارت زرد احتمالاً استیضاحشون ادامه پیدا بکنه، موضع آقای روحانی چقدر عوض خواهد شد و روابط مجلس و دولت چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که آقای روحانی به خوبی متوجه شده که هدف این اقلیت در مجلس ایجاد تنش هست بر سر موضوعات مختلف میان مجلس و دولت. به همین دلیل نمیخواد اجازه بده که با جدی گرفتن این تذکرات و سوال‌ها، حتی اگر به استیضاح و حذف وزرا هم برسه، به این تنش دامن بزنه. بنابراین من فکر میکنم برای آقای روحانی چندان مشکل نخواهد بود، حتی اگر وزیری از او رو حذف بکنن، وزیرهای بعدی رو به جای اونها بذاره، همونطور که تا الان هم در این زمینه به سرعت عمل کرده. بنابراین من فکر میکنم که چندان این خواسته اقلیت مجلس برای ایجاد تنش در این زمینه مؤثر نخواهد بود و دولت آقای روحانی ترجیح داده که به جای این تنش فعلا متکی باشه به اختیاراتی که خودش در دولت داره و میتونه بر اساس اونها عمل کنه.
آقای مهرابی، شما پیش بینیتون چی خواهد بود از روابط دولت و مجلس در آینده؟
با روندی که پیش میره فشارهای مجلس بر دولت افزایش پیدا میکنه، ولی خب طبیعتاً آقای روحانی در مقابل این فشارها بعید دست به اقدامات تنش‌زایی بزنن و بیشتر سعی میکنن همون برنامه خودشون رو پیش ببرن. ولی به صورت عملی طبیعتاً بسیاری از هواداران دولت با این فضا احتمالاً تصمیم میگیرن که برای انتخابات مجلس آینده کاندیدا بشن و طبیعیه که به هر حال دولت هم از این استقبال میکنه که مجلس آینده مجلس معتدل‌تری نسبت به این مجلس باشه تا بتونه برنامه خودش رو پیش ببره، هرچند که به هر حال ممکنه ترکیب کلی مجلس همیشه حفظ بشه.
آقای موسوی، شما به عنوان جمع‌بندی چه آینده‌ای پیش بینی میکنید برای روابط دولت آقای روحانی با مجلس و این احضارها و کارت زرد ها احتمالاً به دولت آقای روحانی، فکر میکنید در آینده چگونه خواهد بود؟
بله، فکر میکنم بهترین راه همونی بود که در واقع آقای روحانی اعلام کردن در حمایتشون از وزیر ارشاد که گفتن اوکسنتونی رو چون جز وعده هاشون تو ریز برنامه هاشون بوده اینها رو اجرایی خواهند کرد، ولو کارت زرد بگیرن، از اینجور چیزها هستش. فکر میکنم ادامه این راه در واقع نتیجهش این خواهد شد که یک عده نماینده، یعنی مردم بدونن که عده برای ایجاد تنش و استفاده از این ابزار قانونی و حق نمایندگی برای ایجاد فشار و برنامه سیاسی دارن این کار رو میکنن و خودشون رو نزد مردم و افکار عمومی در واقع تابلو میکنن. اون وقت اگر خیلی توجهی به این نوع در واقع فشارها نشه و برنامه ها همون برنامه های انتخاباتی که تو کمپین های انتخاباتشون اعلام کردن اینها رو یکی یکی با آرامش در واقع پیش ببرن، در انتخابات بعدی اون وقت پاسخ اونها رو مردم یعنی ارزیابی خواهند کرد این عمل کرد رو که چقدر تونستن کمک خاص در واقع راستای خواست مردم اینها حرکت بکنن. و من فکر میکنم به همین ترتیب احتمالاً پیش خواهد رفت. ممکنه حالا در تک مواردی مشکلاتی هم در ارتباط با وزرا پیش بیاد، ولی فکر میکنم این روند به اصطلاح خوبی خواهد بود.
من فقط یک نکته رو میخوام اشاره بکنم اگر فرصت باشه.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور بفرمایید.
من فکر میکنم که هیئت رئیسه با این موضعی که آقای لاریجانی گرفت در مورد آقای مطهری داره نشون میده که به این نتیجه رسیده که باید این شرایط رو تا حدی تحلیل بکنه. البته من فکر میکنم که خود دولت هم به این نتیجه رسیده که مسئله رابطهش با مجلس رو باید قدری سازماندهی دقیق تری بده تا این امکان از گروه های در واقع در اقلیت مجلس گرفته بشه که با دادن اطلاعات نادرست در واقع مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای موسوی شما چیزی میخواستید بگید؟
من قبول دارم این فرمایش که رمضان پور گفتن که به اصطلاح بایستی دولت هم یه مقدار تلاش بیشتر بکنه، معاونت پارلمانی آقای انصاری و مجموعهشون با تلاش بیشتر بکنن، با کلیت مجلس، با هیئت رئیسه تعامل بیشتری داشته باشن که اون اقلیت نتونن در واقع به نمایندگی از تمامیت مجلس اینجور تنش‌ها در واقع ایجاد بکنن.
ممنون از شما که با این برنامه همراه بودید. ممنون از هر سه مهمان برنامه، علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در آمریکا، علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و همینطور احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. اگر درباره برنامه دیدگاه‌ها نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ایمیل ما تماس بگیرید، didgah@radiofarda.com. همچنین میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112. من فرین آسمی هستم و تا برنامه